ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه اوکراین از روسیه خواست مانع از ورود ناظران بین المللی به کریمه نشود. از سرنوشت هواپیمای ناپدید شده مالزی با 239 مسافر هنوز خبری در دست نیست. و سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن فعالیتی جمعی با عنوان دفاع مردان از حقوق زنان را آغاز کرد. خبرها رو اجازه بدید که با خبرهای کوتاه از آخرین تحولات در ارتباط با اوکراین آغاز کنیم. وزیر خارجه موقت اوکراین با تاکید بر اینکه کشورش هرگز کریمه را از دست نخواهد داد، از روسیه خواست مانع از ورود ناظران بین‌المللی به کریمه شود. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت مسکو هیچ نقش مستقیمی در بحران کریمه ندارد. آقای لاوروف همچنین دولت اوکراین را متهم کرد که مانع از ورود خبرنگاران روس به شبه جزیره کریمه شده است. از سوی دیگر سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه گفت پوتین هنوز از حق خود برای اعزام نیروهای نظامی به کریمه استفاده نکرده است. این در حالی است که باراک اوباما و آنگلا مرکل رهبران آمریکا و آلمان شب گذشته در یک گفتگوی تلفنی بر لزوم خروج نیروهای نظامی روسیه از کریمه تاکید کردند. و خبر دیگر، جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه نیز روز جمعه در گفتگوی تلفنی در مورد بحران اوکراین مذاکره کردند. و خبر آخر درباره بحران اوکراین این که وزیر خارجه چین روز شنبه خواستار آرامش و خویشتنداری طرفهای درگیر در بحران اوکراین شد. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه ضمن انتقاد از مطبوعاتی که به گفته او دارای دژ پولادین هستند و خود را قیم مردم میپندارند گفت بگذارید همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند. آقای روحانی که در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات سخن میگفت از فشار بر مطبوعات انتقاد کرد و افزود اگر با فشارها و شیوه های پلیسی مسئله فرهنگی حل شده بود که امروز نباید بعد از گذشت آن سالها باز هم نگران فرهنگ جامعه باشیم. رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به پیام اخیر رهبر جمهوری اسلامی در مورد نگرانی های فرهنگی گفت چه مقدار از مسائل فرهنگی ما در اختیار آقای وزیر است؟ چند برابر بودجه‌ای که در اختیار دولت به معنی قوه مجریه در زمینه فرهنگ است در اختیار نهادهای دیگر است. در حالی که نیروی دریایی ویتنام میگوید هواپیمای ناپدید شده مالزیایی در آبهای این کشور سقوط کرده، وزیر ترابری مالزی گفته است هنوز نمیتوان هیچ گزارشی را تایید کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش آبتین صدر بشنویم.
یک بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی که صبح شنبه از کوالالامپور راهی پکن پایتخت چین بود، دو ساعت پس از پرواز تماس خود را با کنترل ترافیک هوایی از دست داد و ناپدید شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروی دریایی ویتنام به رسانه‌های دولتی این کشور خبر داده هواپیمایی که از رادارها ناپدید شده در آب‌های جنوب ویتنام سقوط کرده است. مقام‌های مالزیایی در حال بررسی این گزارش‌ها هستند و خبر سقوط این هواپیما را تا لحظه تنظیم این خبر تایید نکردند. بنابر گزارش‌ها از میان مسافران این هواپیما 152 تن چینی، 38 تن اهل مالزی، 12 تن اهل اندونزی و 7 استرالیایی به چشم می‌خورند. بقیه سرنشینان از دیگر کشورها هستند. نیروی دریایی مالزی میگوید قایق‌هایی را به محلی که تماس این هواپیما با برج مراقبت قطع شده فرستاده است، اما اثری از این هواپیما یافت نشده است. به گزارش خبرگزاری شینهووای چین، سفارت این کشور در مالزی نیز یک تیم اضطراری به رهبری سفیر چین تشکیل داده تا به تلاش‌ها برای شناسایی و امدادرسانی به بازماندگان احتمالی این سانحه کمک کنند. در صورتی که امدادرسانان موفق به نجات 227 مسافر و 12 خدمه این هواپیما نشوند، این سانحه مرگبارترین حادثه در تاریخ خطوط هوایی مالزی خواهد بود. پیش از این در سانحه‌ای که در سال 1977 برای یکی از جت‌های شرکت هواپیمایی مالزی در جنوب این کشور رخ داد، 93 مسافر و 7 خدمه پرواز جان خود را از دست دادند.
گزارش آبتین صدر رو با هم شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امشب به منظور دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران وارد تهران خواهد شد. در این سفر گفته شده که هلگا اشمیت معاون خانم اشتون هم او را همراهی کرده خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه 68مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از خانم اشتون برای سفری به تهران دعوت کرده بود. هم اکنون با ما رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل ایران از بریتانیا همراه است. آقای تقی‌زاده، بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز اول به این بپردازیم که اهمیت این سفر که اولین سفر خانم اشتون هست و یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا به ایران در چه چیزی هست؟
به نظر میرسه دیدار خانم اشتون و دیدار برجسته‌ترین نماینده سیاسی جامعه اروپا در طول هفته‌های اخیر و یا حتی در طول دولت آقای روحانی محسوب میشه. ایشون دیپلمات ارشد جامعه اروپا است و در طول 5 سال گذشته تنگاتنگ با برنامه اتمی ایران در ارتباط بوده و یکی از عوامل رفع تنش بین ایران و جامعه اروپا به حساب میاد. جز نادرترین دیپلمات هایی است که ایران نه در دوره دولت آقای احمدی نژاد و نه البته در دوره دولت آقای روحانی کمترین انتقادی به ایشون وارد نکرده، ضمن اینکه در این دوره مناسبات ایران با بریتانیا، یعنی کشوری که او نماینده به هر حال برگزیده شده در جامعه اروپا هست، ارتباط دیپلماتیک با ایران نداشته و مناسبات ایران با بریتانیا در طول سالها وضعیت بالا و پایین متعددی رو تجربه کرده، ولی این وضعیت ها و سابقه و تابعیت خانم اشتون در مناسبات خوب ایران با نماینده جامعه اروپا کمترین تأثیری نگذاشته و بی تردید رفتن خانم اشتون به تهران یک گام بزرگ در جهت عادی سازی مناسبات گسترده‌تر ایران با اروپا.
تا چه اندازه فکر میکنید که این سفر به هر حال تحت شعاع برنامه اتمی ایران قرار خواهد گرفت و اینکه آیا مسائل دیگری در این سفر مطرح خواهد شد یا همه چیز در حد برنامه اتمی باقی خواهد موند؟
با توجه به اینکه گفتگوهای کارشناسی ایران با گروه 5+1 همین چند روز پیش در وین به پایان رسید و اینکه روز 27 ماه اسفند، یعنی 10 روز دیگه، در سطح معاونین وزرا دوباره ایران گفتگوهای سیاسی رو با گروه 5+1 از سر خواهد گرفت، به نظر میرسه که سفر خانم اشتون میتونه شکل تشریفاتی داشته باشه. ولی
تا چه اندازه این تشریفاتی بودن آقای تقی‌زاده قابل توجیهه؟
من این رو دارم توضیح میدم که به این صورت نیست. همین که خانم هلگا اشمیت همراه خانم اشتون به تهران میره و خانم اشمیت به عنوان دستیار خانم اشتون در طول چند سال گذشته مذاکرات کارشناسی اتمی ایران رو سرپرستی کرده و در دوره آقای جلیلی یکی از طرفهای اصلی گفتگو با ایران بوده، نشون میده که غیر از رفتن به اصفهان و دیدن محلهای سیاحتی ایران و غیر از گفتگوهای مربوط به گسترش مناسبات با اروپا، مسائل اتمی همچنان در قلب گفتگوها و مذاکراتی که خانم اشتون با مقامات ایران به عمل میاد خواهد داشت. و فراموش نکنیم ضمن اینکه مذاکرات به صورت آرام در حال پیشرفت بوده، همچنان مشکلات اساسی، پیچیدگی‌های مربوط به توافق‌های آینده در این مذاکرات وجود داره که غنی‌سازی اورانیوم، آینده راکتور آب سنگین عراق و همینطور اجرای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی 3 عامل بزرگی است که خانم اشتون در طول ماه‌های آینده که میتونه ماه‌های آخر کار او در جامعه اروپا باشه به عنوان دستور کار قرار بگیره و طبیعتاً خانم اشتون در طول سفر 2-3 روزه خودش به ایران میتونه راه رو برای رفع این مشکلات تا حد ممکن هموار بکنه.
اما خیلی کوتاه اگر بتونید این رو هم توضیح بدید که نقطه نظر دو طرف تا چه اندازه به هم نزدیک در مورد این سفر، آیا مقام‌های ایرانی و مقام‌های اروپایی به یکسان به این سفر نگاه می‌کنن؟
بدون تردید آمریکایی‌ها از این موضوع استقبال می‌کنند، بدون تردید از توسعه مناسبات دیپلماتیک بین ایران و جامعه اروپا آمریکا خرسند خواهد بود، چرا که شرکای تازه‌ای مرتبط‌تر با ایران پیدا خواهد کرد در راه برداشتن موانع رسیدن به یک توافق دائمی، بخصوص در شرایطی که اوکراین یکی از عوامل بازدارنده برای توسعه همکاری با شوروی شده و نبودن روسیه میتونه راه مذاکرات رو دشوارتر کنه. در این مورد کمک کشورهای غربی و همینطور خانم اشتون میتونه در جهت تحقق هدفهای سیاسی آمریکا در ارتباط با برنامه اتمی ایران موثرتر از گذشته باشه.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی از بریتانیا، ما رو همراهی میکرد درباره سفر کاتین اشتون به تهران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
17 اسفند برابر با 8 مارس روز جهانی زن، شما شرایط زندگی اجتماعی و وضعیت حقوق زنان در ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟ این سوال روز ماست و بشنویم پاسخ تعدادی از شنوندگان رو.
میخواستم به خانم اشتون عرض کنم حقوق زنان در ایران فدای مسئله سیاسی و اقتصادی نشود. با امید اینکه زنان در شورای نگهبان و مجلس خبرگان نمایندگانی داشته باشند و قوانین در مورد ایشان عادلانه اصلاح و اجرا شود، انشاءالله در ایران به ایشان خوش بگذرد.
میگن خداوند لبخند زد و لبخند اون زن آفریده شد. لبخند زیبای خداوند. روزت مبارک. عشق یعنی مادر، صبر یعنی یک زن، مهر یعنی دختر، نور یعنی خواهر. هرچه هستی، عشق یا صبر، مهر یا نور، روزت مبارک. مادران ایرانی، مادران داغدار ایرانی، روزتون مبارک.
روز جهانی زن به تمام زنان و مردان ایرانی مبارک.
تو دین ما هر کس آزاده، چطوری پوشش داشته باشه، چی بپوشه، هر کاری میخواد بکنه. دین ما تو دین هیچ کس دیگه دخالتی نمی کنه. تو دین ما مردا تو خیابون به هیچ زنی نگاه نمی کنن. حالا اون زن با حجاب باشه، بی حجاب باشه، خوشگل باشه، مرد مسلمان، مرد مؤمن، مرد دیندار هیچ وقت تو خیابون به زن نامحرم نگاه نمی کنه. حالا اون هرچی پوشته برای خودش. به ما ارتباطی داره؟
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو بر روی 2020-2021-12-2021-12 ثبت و ضبط کنید. اجازه بدید که بریم سراغ خبرهای ورزشی و همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان آسیا در تایلند 4 روز خود را پشت سر گذاشت و در پایان آن سکوی اول وزن 85 کیلوگرم را ایران تصاحب کرد. رضا بیرالوند با ثبت رکورد 313 کیلوگرم در مجموع دو حرکت عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد. بیرالوند در حرکات یک ضرب و دو ضرب نیز اول شد. سه وزنه بردار نوجوان ایران نیز امروز در اوزان 94 و بالای 94 کیلو روی تخت خواهند رفت. در مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی جهان در لهستان، رضا قاسمی دونده ایرانی دیشب در دوی 60 متر مقدماتی در گروه خود با رکورد شکنی چهارم شد و به نیمه نهایی راه یافت. قاسمی 60 متر را در مدت 6 ثانیه و 58 صدم ثانیه دوید که 2 ثانیه از رکورد قبلی ایران بهتر است و رکورد جدیدی به حساب می آید. حسن تفتیان دونده دیگر ایران که او نیز انتخاب شد، رکوردش 11 صدم ثانیه آهسته تر از قاسمی بود. مرحله اول مسابقات انتخابی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد در تهران در 4 وزن دوم نیز برگزار شد و این نفرات انتخاب شدند. مصیب اکبری، وحید فتح‌اللهی، جعفر توسلی و یوسف اخباری در کشتی فرنگی. در کشتی آزاد نیز علیرضا قاسمی، سعید ریاهی، الیاس بختیاری و رضا موسوی نفرات اول بودند. مرحله نهایی انتخاب ملی پوشان فرنگیکار و آزادکار 3 ماه دیگر برگزار خواهد شد. در لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران تیم‌های متین ورامین و شهرداری ارومیه 1 گام به فینال بازی‌ها نزدیک شدند. روز جمعه در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی در 2 بازی رفت از مرحله نیمه نهایی ابتدا تیم متین ورامین به دشواری با نتیجه 3-2 از صد تیم سخت کوش میزان مشهد گذشت. دیداری که جبار قوچان نژاد سرمربی میزان مشهد در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد نسبت به داوری آن اعتراض داشت و معتقد بود عدالت در آن اجرا نشده.
چرا این عدالت اجرا نشد؟ همین.
در بازی دوم نیمه نهایی تیم والیبال شهرداری ارومیه که شگفتی ساز لیگ لقب گرفته موفق شد قهرمان سال پیش ایران تیم کاله مازندران را 3-0 شکست دهد.
حبیبه رو...